غذاهاتونه. اینم که حتما باید غذا قرمز باشه، نه غذا میتونه زردم باشه، هیچ اشکالی نداره. در قدیم بیشتر غذاها مثلا قیمه ها زرد بود، من بچه بودم یادم میاد، یا مثلا آبگوشت ها زرد بود، الان همه دوست دارن آبگوشت قرمز باشه، در حالی که خب این فقط یه سلیقه است، میتونم زردم باشه اشکالی نداره. یادتون باشه که اگه غذا با زردچوبه زرد باشه باعث سرخی رو میشه و باعث سرحالی شما میشه. و در قدیم هم میگفتن که زردچوبه رو قاشق قاشق بریزین تو غذا، کم نریزین، زردچوبه طبیعی. و حواستون هم باشه که زردچوبه هم ممکنه یهو تقلبی هم باشه، حواستون باشه از جاهای مطمئن تهیه کنید که زردچوبه درست اگه باشه، میدونید که از یه درختی گرفته میشه.
بله 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 بله.
و لذا اگه زردچوبه خوب باشه بسیار بسیار خوب هست، قیمت زیادی هم نداره خوشبختانه زردچوبه. همینجا هم بگم که هندی‌ها چون خب جمعیت زیادی هست و مردم هندم یه مقدار به هر حال منابعشون کم هست، مصلح شیرشون برعکس ما که مصلح شیرمون زعفرونه، اونا مصلح شیرشون زردچوبه است.
بسیار، یعنی
با شیر رو با زردچوبه میپزن، من خوردم خوشمزه میشه.
میپزن یعنی میذارن جوشیده بشه،
میذارن چه آخه زردچوبه اگه خام باشه یه مزه زخم بدی داره.
بله.
ولی وقتی پخته بشه خوشمزه میشه. پس شیر رو با زردچوبه میپزن که هم اون بحث بهداشتی بودن شیر که میگن حتما اگه شیر طبیعی تهیه میکنید به مدت 20 دقیقه بجوشونید، همونو با زردچوبه بجوشونید که هم رنگش خوب میشه، هم مصلحشه، هم بهداشتی میشه.
بسیار. پس ما میریم اتاق فرمان برمیگریم، میریم و من سوال بعدی رو میپرسم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و شما شنونده برنامه شفا هستید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق دکتر اکبری عزیز. من قبل از اینکه سوال شما عزیزان رو بخوام مطرح بکنم، خواهش میکنم سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال بفرمایید. ضمن اینکه نظرتون رو راجع به برنامه هم لطفاً از طریق 162 به همکاران ما در ارتباطات مردمی روابط عمومی رسانه ملی مطرح بکنید و به این دوستان بگید که نظرتون راجع به این برنامه چی است، و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید اونجا حتما به کارشناسان این بخش اعلام بفرمایید. اما آقای دکتر اکبری عزیز، سوال دیگری که مطرح شده در خصوص ادویه ها هست.
ماله.
که ادویه هایی که الان در بازار هست رو ما کدام ها رو بهتر استفاده بکنیم، و به طور کلی یک ادویه تندی که مخلوطی از چند ادویه هست تازگی ها در بازار خیلی به وفور پیدا میشه که در اون کاری هست، و یک سری حالا ادویه های دیگه، این ادویه رو نظرتون چی هست؟ آیا میتونیم به عنوان چاشنی استفاده بکنیم یا نه؟ خود کاری رو سوال کردن درباره فلفل، بسیار سوال شده انواع فلفل، یعنی من یواش یواش خودم این داشتم میخونم این سوالا، حرارت من رفت بالا، احساس میکردم که این فلفل رو داره میسوزونه ذهن من رو، در خصوص فلفل های قرمز، فلفل های سبزی که در بازار هست که خیلی تند هست، فلفل اصلا باید تند باشد یا نباشد، خدمت شما عرض کنم فلفل دلمه، فلفل های دلمه رنگی، همینطور سوالاتی که درباره اینها اومده در بحث چاشنی ها.
بله. از لحاظ خب ادویه‌جات که اونی که توی فرهنگ خودمون از قدیم بوده فلفل زردچوبه بوده.
بله.
خب
البته در فرهنگ قدیم فلفل سیاه، تنوع فلفل سیاه و زردچوبه
رو با هم اصلا مخلوط میکردن، به عنوان فلفل زردچوبه توی غذاها میریختن.
بله.
منتها خب هر کس به اندازه در واقع طب و علاقه خودش، چون بعضی ها مثلا تندی رو خیلی دوست ندارن، بعضی ها طبیعتا به تندی علاقه دارن، اون دیگه میزان فلفل با زردچوبه دیگه تغییر میکن. زردچوبه خب تند نیست، ولی به خاطر کلسیوم فراوانی که داره واقعا مقوی قلب هست و املاح زیادی داره و میتونه منبع خیلی خوبی برای خیلی از املاح کمیاب برای بدن ما باشه که خب توی غذاها اضافه میشه. فلفل سیاه برترین فلفل هستش. میدونید که فلفل سیاه به صورت دانه هست. اونی که الان شما تو بازار میبینید فلفل سبز که فلفل تازه است و اتفاقا یه منبع خیلی خوب برای ویتامین سی هستش. بله. اون هم شیرینش هم تندش در فصلی که در میاد فلفل خوبیه. میشه ازش استفاده کرد، ولی برترین فلفل فلفل سیاهه. یادتون باشه در قدیم هم تو غذاخوری ها چند تا چیز رو میز بود، فلفل بود، فلفل سیاه،
بله،
بعد بعضن فلفل قرمز هم بود که همون فلفل سبز که بعدن کامل که میرسه قرمز میشه، بعد اونو آسیاب میکردن و به عنوان فلفل قرمز استفاده میکردن.
سماق بود و نمک،
سماق بود، روغن زیتون بود، بله. سرکه بود و نمک طبیعی،
بله.
این چند تا تو سفره ها قدیم بود، منتها الان دیگه همش رفته کنار، مثلا یه آب لیمویی میذارن و بعد سس سفید و سس قرمز و اینا که مضرن، اینا دیگه عمدتا مضرن. آب لیمو استثناست، کمش خیلی خوبه ولی خیلی زیاده رویش میتونه مضر هم باشه،
شرط اینه که آب لیمو طبیعی باشه.
بله، آب لیمو طبیعی به میزان کمش میتونه مقوی قلبم باشه ولی زیاده روی نشه. در مقایسه با آب لیمو سرکه بسیار در واقع اثر بیشتری در تقویت قلب داره، پس اگه خواستین انتخاب کنین بین اینکه غذاتون رو با سرکه بخورین یا با آب لیمو، سرکه ارجحه.
بله،
عرض کنم خدمتتون که دیگه چی بود سوال؟
کاری سوال شده.
کاری هم چند تا در واقع ادویه رو با هم مخلوط میکنن، در واقع طبق آموزه‌ای که جناب شیخ و رئیس دارن که فرمودن گیاهان داروی رو خیلی با هم مخلوط نکنید، پیشنهادمون همون فلفل زردچوبه خودمون هستش.
بله.
و اون ادویجاتی که یهو 7 تا 8 تا 10 تا با هم قاطی میکنن، چون میدونید که هر داروی گیاهی که وارد بدن ما میشه یک اثری داره و اینها ممکنه اثرات تشدیدی یا تضعیفی داشته باشن، اصطلاحاً تو طب جدید و داروسازی جدید بهش میگن اثرات سینرژیستیک، یعنی میتونه همدیگر رو تقویت بکنه یا در هم تداخل بکنه، اینها رو مد نظر داشته باشید. ولی به هر حال چون معمولا اینا هم از هند میاد و هندی ها در این زمینه خیلی کار کردن، چه بسا اینا رو محاسبه کردن و ادویه کاری رو شاید ایرادی نداشته باشه. ما خودمون معمولا سعی میکنیم از همون ادویه فلفل زردچوبه تو غذاها استفاده بکنیم، حالا بعضی علاقه دارن مثلا دارچین هم میزنن، بعضی ها یک کمی مثلا هل میریزن به خاطر عطرش. به هر حال این توی فرهنگ ما هم هست که ادویجات رو به عنوان چاشنی های مقوی قلب و مصلحات در واقع مواد سردی که ممکنه تو غذاها باشه استفاده میکردن. به هر حال من این نیست،
پس در اکثر موارد این ادویه ها خودش مقویه.
بله، اکثرا گرم خشکن دیگه، جزء مقویات قلب است. بله.
بعد یک سوال دیگه هم داشتیم درباره فلفل های دلمه.
آره.
و بعد یه فلفلی به نام فلفل هالوپینو که جدیدن اونم باب شده که بسیار تند هم هست، این رو هم سوال کردن و در کنارش درباره حالا سس های بسیار تند هم که در بازار هست، خصوصا پودرهایی که با آب مخلوط میکنن و یک سس تند ایجاد میکنه، خیلی تند ایجاد میکنه،
ممکن از خردل و اینا استفاده.
بله بله،
به هر حال حد تعادل باید رعایت بشه، یعنی همین فلفل سیاه اگه از یه حدی بگذره از اون ور ممکن آسیب بزنه، یا مثلا زنجبیل خیلی خوبه، گرم و خشکه، ولی خب یه داروی درجه بالای هم گرمی هم خشکی هست، اگه از یه حدی بگذره ممکنه باعث عوارض بشه و اثرات منفی داشته باشه. بنابراین ما توصیه‌مون این هست که از زیاده روی پرهیز کنید، در حد متعادل اشکالی نداره همه این چاشنی ها به میزان علاقه، منتها سس قرمز و سس سفید رو، مخصوصا سس قرمز سودا رو بالا میبره، بنابراین خیلی سراغ چاشنی های صنعتی نرید، بیشتر از همون چاشنی های سنتی خودمون استفاده کنید. یه چاشنی هم من یادم یه بار توی برنامه ما اشاره کردیم، خودتونم میتونین درست کنید، مثلا زرده اصلی تخم مرغ محلی، یه مقدار ماست، یه مقدار از همه ادویجاتی که گفتیم اضافه بکنید و میتونید یه چاشنی خوب مثل یه سس و روغن زیتون، میتونید اینا رو با هم دیگه مخلوط کنید، یه سس خونگی سالم خودتون درست کنید.
بسیار عالی. در خصوص این چاشنی های صنعتی یا سس های صنعتی که الان پودری هست و توی آب مخلوط میشه، خصوصا با این حالا میگن از سلامت کره و نه واسه جنوب شرقی هم داره اینا وارد میشه، سراغ اینها نره.
ببینید چون واقعا نمیدونیم داخل اینا چی هست، خردل به میزان کمش اشکالی نداره، ولی اگه زیاد باشه ممکنه آسیب رسان برای سلول ها هم باشه، چون میدونید به هر حال طبیعت خودش جوری قرار داده موادی که بر بدن ما مضره طعمهای تلخ و تند دارن، یعنی از اینا باید استفاده میشه کم استفاده بشه. ولی اگر یه مادهی بر بدن ما خوبه و مفیده، طعمهای خوشایندی داره، مثلا شیرینه و تمایل به خوردن. مثلا شما الان به بچه 2 ساله یه فلفل تند بدین گریه میکنه، دهنش میسوزه. خب یعنی چی؟ یعنی که این بر بدن ما خیلی چیز مفیدی نیست که اینقدر تنده یا اینقدر تلخه. خب اکثر سموم شما اگه دقت کنید بسیار تلخه.
بله.
آره. همین نشون میده که طبیعت داره به ما میگه که زیاد خلاصه سراغ اینجور چیزان هن. یا رنگ هاشون حتی در طبیعت نشون دهنده خطره.
خطر هست. آره.
مثلا قارچ های سمی هن خیلی رنگ های تندی دارن، مثلا زرد خیلی پررنگ یا نارنجی یا قرمز هن. بچه هایی که در قدیم میرفتن تو جنگل مثلا از این قارچ خوششون میمد دیگه.
بله.
از اینو میخوردن اینا مسموم میشن، در حالی که قارچ های خوراکی معمولا سفید هن. رنگ صدفی و سفید و اینا داره. اینا تذکراتی است که خود خداوند متعال در طبیعت گذاشته که خلاصه سراغ چیز خطرناک ما نریم. یا اگه یه چیز رو میزنیم به زبون و میبینیم خیلی تنده یا خیلی تلخه، خیلی سراغشون نریم. اینا میتونن آسیب رسون.
بسیار عالی. قابل توجه دوستانی که بر ما خورده میگیرن که سوال پرسیده نمیشه در برنامه و به مخاطبان احترام گذاشته نمیشه، من خواهشم اینه دقت بفرمایید، نیت بفرمایید، ما ارادتمند شما هستیم و سعی کردیم مثلا ما سوالات شما رو امروز بپرسیم. کل برنامه امروز به پاسخگویی به سوالات گذشت. یه سوال دیگه هم بپرسم چون فرصت اصلا نداریم. این سوال خیلی سریع ازش آیدتون ممنون میشم که رد بشید. به عنوان حسن ختام برنامه امروز بزرگواری پیامک زدن گفتن همسر من بسیار تند خوره، طوری که تندی هایی میخوره که بعد از اون حتی تلخ میشه دهانش و به سکسکه میفته، و آیا این براش ضرر دارد یا نداره؟
بله قطعا ضرر داره. زیاده روی در حتی اون موارد خوب هم مضر. مثلا ما میگیم خرما خیلی خوبه، ولی یکی در خوردن خرما افراط بکنه یا در خوردن شیره انگور افراط بکنه، پسته مثلا میگیم اینقدر خوبه ولی یکی افراط بکنه، اینا همه میتونه آسیب رسان باشه. مثلا ویتامین دی خب الان توی منابع هست دیگه، جلوی کرونا رو میگیره، خیلی خوبه برای عملکرد سلول خوبه، ولی همین ویتامین دی اگه از یه عددی بالاتر بره سمی میشه. مثلا میگن ویتامین دی اگه 100 واحد بیشتر شد وقتی شما آزمایش میدید، بعدش دیگه خودش برعکس باعث پوکی استخوان میشه. اینا درس برای ما که زیاده روی در هر موردی میتونه مضر باشه.
بله. ادامه پیامکش این بود که همسرم میگه من صحبت‌های دکتر رو به رخ من میکشد و میگوید ببین که تندی برای قلب خوب است، من میخواهم قلبم سالم بماند. زیاده روی نکنید، افراط و تفریط خوب
برعکس
اون نیست،
زیاده روی واسه تضعیف قلب میشه.
بله. بسیار عالی، من تشکر میکنم از شما دکتر و انشالله که عزیزان شنونده اگر سوالی داشتن باز با ما در میون بگذارن. 3553 سامانه پیامکی ماست، اول پیامکتون هم کلمه شفا رو قید بفرمایید. دیگه اصلا فرصت نداریم، آقای توکلی زاده بدجور نگاه میکنن. خدافظی بکنیم با شنوندهای عزیز. آقای دکتر از شما خدافظی میکنیم و از شنونده های خوب بزرگوارمون یا علی مدد، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
خب برنامه شفا رو با موضوع طب سنتی تقدیم شما کردیم، آخرین برنامه‌ای که در سال 1401 شنیدید. انشالله که در طول این یک سال از این برنامه و سایر برنامه هایی که دوستان من زحمت میکشن و تلاش میکنن تا به موقع به پخش رادیو برسونن استفاده بکنید و نظر و پیشنهادم حتما مطرح بفرمایید از طریق پلای ارتباطی که آشنا هستید. برنامه شفا ساعت 9:40 دقیقه صبح امروز مجددا از رادیو معرف پخش میشه. ساعت 3:15 دقیقه از هنگام معنوی اذان صبح به افق قم، ساعت 4:54 دقیقه است و گاه طلوع آفتاب 6:16 دقیقه خواهد بود. برنامه گلستانه بازخوانی و شرح حکایت‌های گلستان سعدی است. این برنامه کوتاه مدت رو بشنوید.
به چه کار آید از گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بزرگ است، نه فقط به سبب هنرمندی و هنروریش، که به سبب حرفهای عمیق، دردمندانه و برآمده از حکمت انسانی و الهی او. یکی از آثار پرمغز و ارزشمند سعدی گلستان است. گلستان سعدی حاصل شناخت او از انسان است. آنچه سعدی در کتابهای خود جمع‌آوری کرده است، حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان است. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
10 آدمی بر سفره‌ای بخورند و 2 سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت. که شهوت آتش است از وی بپرهیز، به خود بر آتش دوزخ مکن تیز. در آن آتش نداری طاقت سوز، به صبر آبی بر این آتش زن امروز.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نامت که رمز بقاست. به حضور شما شنوندگان عزیز در برنامه گلستانه سلام عرض میکنم. سعدی تو این حکمتی که شنیدید، یعنی حکمت 31 باب 8، راجع به قناعت سخن گفته. میگه 10 نفر انسان میتونن بر سر یک سفره بنشینند و با قناعت سیر بشن، ولی 2 سگ بر سر 1 لاشه مردار هیچ توافقی ندارن، با هم میجنگن. آدم قانع به 1 نان سیر میشه، ولی حریص با داشتن 1 جهان گرسنه است. روده تنگ با 1 نون سیر میشه، ولی دیده تنگ و بخیل با تمام نعمت روی زمین سیر نمیشه. سعدی در پایان این حکمت یک مثنوی 3 بیتی داره که میگه پدرم وقتی مدت زندگیش تمام میشد به من یه نصیحت کرد و جان سپرد. نصیحتش این بود که هرس و شهوت آتیشه و تو طاقت سوختن تو این آتیش رو نداری، پس با صبر و پرهیز از شهوت و هرس همین الان بر اون آتش آب بریز. بضاعت اسم به معنای مال و تجاره، کالا، دارایی و ثروت. بنابراین تعبیر توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت، یعنی با قناعت توانگر و ثروتمند شدن بهتر است از اینکه با اندوختن ثروت و گنج فراوان بخواد به توانگری برسه. نعمت روی زمین پر نکند دیده یه تنگ، یعنی آدم حریص و بخیل اگر تمام نعمتهای روی زمین رو داشته باشه، باز گرسنه چشمه و دیده حرص و زیادت خواهی او پر نمیشه. به خود بر یعنی بر خود، تیز مکن یعنی شدید مکن. بنابراین تعبیر به خود بر آتش دوزخ مکن تیز، یعنی با پیروی از شهوت و حرص گرفتار آتش دوزخ خودت رو نکن. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که در این حکمت کوتاه هست، پرهیز از حرص و توصیه به قناعت. سعدی در این حکمت به پرهیز و دوری از حرص توصیه کرده و قناعت رو سفارش کرده. حرص در احادیث اسلامی به طور وسیع مورد بحث واقع شده. آثار و پیامدهای بسیار منفی هم برای اون ذکر کردن. مثلا برخی پیامدهای حرص اینه: رنج و تعب. حرص در دنیا انسان رو گرفتار رنج و تعب دائمی میکنه، چنان که امام علی علیه السلام فرمود: الحرص متیت و تعب، حرص مرکب رنج و زحمته. و در تعبیر دیگری از اون حضرت نقل شده که الحرص اناء المعبد، حرص مایه رنج و زحمت ابدیه. اگر کمی در احوال حریصان اطراف خودمون دقیق بشیم، زندگی پردرد و رنجشون رو بررسی میکنیم، میبینیم شب و روز میدون اموالی رو جمع میکنن بدون اینکه از آن بهرهی بگیرن، اونا رو رها میکنند و میرن. با این تعبیر سعدی این نکته روشن میشه که روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. در باب سوم گلستان در برنامه های قبل گفتیم که سعدی میگه: گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. دومین پیامد فقر و احتیاجه. حریص هرگز سیر نمیشه، به همین دلیل دائما برای جمع کردن و اندوختن ثروت تلاش میکنه، حتی خودش از اون بهره نمیگیره. امیر مؤمنان علیه السلام در سخن پرمعنای دیگری فرمود: الحریص فقیر ولو ملک دنیا به حذافیرها. آدم حریص فقیره، هرچند تمام نعمت دنیا رو مالک بشه، تنها کسی از قنای درون بهره‌مند میشه که اسیر حرص نشه. همونطور که امیر مؤمنان فرمود: اغن الغنا من لم یکن للحرص اسیرن. از همه بی‌نیازی ها بالاتر اینه که کسی اسیر چنگال حرص نباشه. الهی پایدار باشید به قناعت. خداحافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برابر فردا زگل، که نتوان برابر فردا زگل. همه طاعتارم دو مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
الله. اینجا قم است. الله. رادیو معارف.
الله الله.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دست دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف که زلال احکام رو میشنوید. بحث و گفتگوی ما در این برنامه با استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین فلاح زاده درباره احکام روزه و تبیین مبانی فقهی اون خواهد بود. جناب استاد فلاح زاده، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت از تالی همکارانتون، شنوندگان محترم. امیدواریم که در این لحظات هم بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم جناب استاد فلاح‌زاده. خب ما مباحث اقتصادی رو که تبیین میکردیم، مباحث اخیر ما به موضوع خمس اختصاص داشت. حالا اسری برنامه ها و موضوعاتش میمونه برای بعد که انشاءالله مخاطبان برنامه بتونن استفاده کنن. مطالب خوبی که حضرت عالی در پاسخ به سوالهای این موضوع فرمودید. اما در بحث روزه، قطعا یکی از مباحث محوری در خصوص اهمیت این فریضه خود روزه و همینطور روزداری از سوی مؤمنان هست که بله. من تقاضا میکنم از محضر حضرت عالی ابتدا مباحثان در این خصوص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا من یک اشاره بکنم به اینکه ماه مبارک رمضان و همچنین روزه، هر چند ماه عبادت هست و روزه هم یکی از عبادات هست، حیث اقتصادی بالایی هم داره. شما اگر در دعاهای ماه مبارک رمضان نگاه کنید، در بسیاری از دعاها مسئله فقر زدایی مطرح است، یعنی درخواست از خداوند جهت برطرف شدن فقر مردم یا فقر خودمون، حالا چه از حیث فرهنگی باشه و معنوی یا حیث اقتصادی. و اتفاقا از جمله دعاهایی که میخونیم دقیقا معلومه که فقر اقتصادی است. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. خب گرسنه سیر بشود حیث اقتصادی داره. یعنی میتونیم ماه مبارک رمضان را از جهتی ماه فقر زدایی هم بنامیم. افزون بر این که شما نگاه کنید، کسی که محروم از روزداری است، حالا یا عذر شرعی داره یا از توانایی جسمی نداره یا از جهت دیگه روزه نمیگیرد، اون وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست باز وظیفه اقتصادیه. از جهتی و در برخی از موارد به عنوان کفاره رسیدگی به فقرا و مساکین، یعنی تعدادی از فقرا رو باید طعام بدهد. لذا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ماه مبارک رمضان این جهتش هم قویست. اگر یک وعده لااقل از قضامون میکاهیم، شاید به این معناست که بتونیم یک وعده به فقرا کمک کنیم. و جالب توجه است که در حکمت روزداری در احادیث آمده است که روزه واجب شده است تا اغنیا سختی و گرسنگی فقیران رو احساس کنن.
بله.
کسی که همیشه امکاناتش فراهم هست، غذاش آماده هست، بهترین غذاها رو داره استفاده میکنه، نمیتونه درک کند که مستمندان، افراد ندار چگونه میگذرونن، اصلا گرسنگی یعنی چه، شاید اصلا تو زندگیش پیش نیامده است. نداشتن یک وعده غذا در شبان روز هم برای بعضی ها این گونه است، اون نمیتونه بفهمه. لذا ماه مبارک رمضان یه تمرین نیست، یک توجهی است به این امور. پایان بخش این ماه هم باز این گونه است که ماه مبارک رمضان